أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مناقشات نسبت به استدلال به حدیث سلطنت برای اثبات صحت معامله در موارد شک در صحت و فساد، کلام منتهی شد به مناقشه چهارم، که حاصل مناقشه چهارم این بود که اگرچه مستفاد از حدیث سلطنت ثبوت سلطنت برای مالک نسبت به انها و انواع تصرفات هم باشد، ولی نسبت به سلطنت بر تصرف در مال از ناحیه اسباب انتقال اطلاق نداره. اما اینکه به چه بیان اطلاق ندارد نسبت به این قسمت، چهار تقریب برای این جهت وجود داشت که با توجه به مطالب قبلی این تقریب ها در حقیقت برمی گرده به تقریب مناقشه چهارم. برای مناقشه چهارم چهار تقریب مطرح شده که باید ببینیم آیا این تقریب ها تمام هست یا تمام نیست. البته عمده تقریب هایی که برای مناقشه چهارم شده این چهار تقریبه، و الا تقریب های دیگه هم وجود داره. اما این چهار تقریبی که برای مناقشه چهارم شده آیا تمام هست یا تمام نیست، در کلام مرحوم آقای میلانی بعد از بیان این مناقشات و اشکالات چهارگانه، اشاره به اشکالات چهارگانه در صدد جواب از این اشکالات برآمدند و از این اشکالات جواب دادند، که البته در قسمت عمده این جوابها مطالبیشون مأخوذ از فرمایشات مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسب هست. باید ببینیم که آیا این جواب‌ها تمام هست یا تمام نیست، و بعضی از این تقریب‌ها و اشکال‌ها مسجل باقی میمونه و در نتیجه از ناحیه مناقشه چهارم هم تمسک به حدیث سلطنت برای اثبات مدعا تمام نخواهد بود. نسبت به تقریب اول از مناقشه چهارم که در کلام مرحوم شیخ این تقریب اومده، مرحوم آقای میلانی از این تقریب جواب داده اند به این که روایت الناس مسلطون علی اموالهم دلالت میکنه بر این که یعنی مفاد روایت تشریع امر وضعی هست. روایت دلالت میکنه بر تشریع امر وضعی که عبارت باشه از سلطنت بر مال، تسلط بر مال. تسلط بر مال هم یعنی تمکن، تسلط هم تمکن انقهرن من قهرن هست، همونطور که در راقب و کتب دیگر لغت اومده، تسلط به معنای تمکن من قهرن هست. تسلط بر مال معنای او این هست که زمام مال در ید مالک باشه، در اختیار مالک باشه. یفعل فیه ما یرید، اون جایی را که قصد داره نقل بده به دیگری، مال را از ملک خودش خارج بکنه به دیگری، قدرت بر این کار را داشته باشه، حق این کار را داشته باشه. پس سلطنت بر مال یعنی زمام امر مال به ید مالک هست. با توجه به این که از حدیث اطلاق نسبت به سلطنت استفاده میشه، اطلاق سلطنت شامل همه انواع تصرفاتی که مسلطون علیه هستند، یعنی مورد سلطنت هستند، شامل همه اونها میشه. شامل انواع تصرفات، و اگر هر تصرفی انواع مختلفی داشته باشه، انواع کل واحد من هذه الانواع هم در دایره اطلاق قرار داره. یکی از انواع تصرف تملیکی، یکی از انواع نوع تملیک از تصرف، تملیک بالمعتاد هست. تملیک بالمعتاد، حدیث با اطلاقش برای مالک تمام، برای مالک سلطنت بر تمام انواع تصرفات و انواع تحقق این انواع را داره، طبعا شامل نحوه تملیک اطاعتی و المعاتاد هم خواهد شد. شاهد بر این که حدیث چنین اطلاقی دارد، شاهدش این است که استثناء در این مورد صحیح هست، به این که گفته بشود الناس مسلطون على اموالهم الا فی تملیکها به نحو تعاطی. خود این صحت استثناء کاشف از ثبوت این اطلاق هست. بنابراین اون چه که در کلام مرحوم شیخ آمده است که حدیث سلطنت اطلاق نسبت به انواع تصرفات را اطلاق من هذا الحیث دارد، اما اطلاق از جهت اسباب تحقق این انواع را ندارد، این تمام نیست. از این مناقشه مرحوم شیخ به این بیان جواب داده میشه. این جواب مرحوم میلانی از مناقشه مرحوم شیخ. ولی به نظر می رسد که این جواب تمام نیست، با این بیان که هرچند مدلول روایت تشریع امر وضعی باشد، بهوت تسلط علی المال و اطلاق تسلط به سلطنت شامل انواع تصرفات مورد سلطنت بشود، ولی باید دید که دایره این اطلاق تا چه حد هست. بر اساس اونچه که در مناقشه مرحوم آخون بیان شده، به با توجه به توضیحی که در کلام مرحوم آی خویی اومده بود، روایت ناظر به سلطنت بر مال از جهت اضافه مال به مالک و بما انه مال للمالک هست، از این حیث برای مالک سلطنت درست میکنه. اما سلطنت بر مال به ملاحظه تصرفات در مال، سلطنت از جهات دیگر غیر از جهت اضافه مال به مالک، از جهت احکام شرعیه و عقلائیهی که برای صحت و نفوذ تصرف لازم هست، این قسمت دیگه ربطی به حیثیت اضافه مال به مالک ندارد. طبعاً در دایره نظارت حدیث و دلالت حدیث نیست. حدیث از این حیث اطلاق ندارد. رو این حساب نه به حسب انواع تصرفات حدیث اطلاق داره، در جایی که ما شک در صحت و نفوذ نوع خاصی از تصرف داشته باشیم، و نه به حسب اسباب تحقق انواع تصرفات حدیث دلالت و اطلاق داره، بلکه مقدار دلالت حدیث فقط این قدر هست که هر گونه تصرفی که فی حد نفسهی مشروع هست، نافذ هست شرعاً، اختیار ایجاد اون تصرف با مالک هست. مالک محجور از ایجاد اون تصرف نیست. مالک می تواند اون تصرفات را انجام بدهد و غیر مالک نمی تواند بدون اذن و اجازه مالک اون تصرفات را انجام بده. دایره دلالت حدیث این مقداره. اما اینکه حدیث سلطنت مشرع باشد و بگوید هر گونه تصرفی از جهت انواع تصرفات و از جهت اسباب تحقق تصرف هر گونه تصرفی برای مالک مشروعیت دارد، به طوری که هر جا شک کردیم که این تصرف تکوینی آیا تکلیفاً جایز است یا جایز نیست، یا این تصرف اعتباری وضعاً صحیح و نافذ است یا نافذ نیست، حدیث بخواهد دلالت بر مشروعیت در این موارد هم داشته باشد و به عنوان اطلاق فوقانی حکم بکنه بر ثبوت سلطنت، تا در خروج از اطلاق احتیاج به دلیل بر خلاف داشته باشیم، چنین امری در حدیث وجود ندارد. رو این حساب اگر مثلا در اکل جزئی از اجزای حیوان مملوک شک داشته باشیم که خوردن این جائز هست یا جائز نیست، نمی شود با استناد به حدیث سلطنت بگوییم برای مالک این تصرف در این مملوک جائز هست. یا مثلا در حلیت اکل لحم حیوان خاصی ما شک کردیم، ارنب آیا مأکول اللحم هست یا مأکول اللحم نیست، با تمسک به حدیث سلطنت نمیشه حکم به جواز اکل لحم ارنب بکنیم. یا در مولا و عبید، مولا بخواهد تصرف تکوینی نسبت به عبد و مملوکش داشته باشه، به اینکه بخواهد عضوی از اعضای او را قطع بکنه، گوشش را قطع بکنه، اگر در جواز قطع مولا عضوی از اعضای بدن عبد مملوک شک داشته باشیم، اینطور نیست که با تمسک به حدیث سلطنت بگیم جایز هست امثال این موارد، امثال این امور را تجویز بکنیم، الا ما خرج به دلیل من الاجماع و غیر اجماع در موارد قیام دلیل علی الخلاف مثلا رفعیت بکنیم. نه، چنین امری را حدیث دلالت ندارد. بنابراین تقریب اول مناقشه چهارم که بیان مرحوم شیخ باشه، در این قسمت که حدیث سلطنت دلالت ندارد بر سلطنت مالک نسبت به تحقق تصرفات از راه اسباب، در این قسمت دلالت فرمایش مرحوم شیخ در این قسمت که حدیث دلالت بر این امر ندارد تمامه، ولی این که در کلام مرحوم شیخ اومده حدیث دلالت بر سلطنت نسبت به انواع تصرفات دارد، به طوری که اگر در جواز تکلیفی یک تصرفی تصرف تکوینی شک کردیم یا در صحت و نفوذ یک تصرف اعتباری خاص شک کردیم، به حدیث سلطنت تمسک بکنیم، می توانیم تمسک بکنیم، در این قسمت دوم فرمایش مرحوم شیخ تمام نیست، بلکه حق با مرحوم آخوند هست که حدیث چنین دلالتی ندارد که برای ما اثبات بکنه صحت تصرفات به لحاظ انواع تصرفات را. این به ملاحظه تقریب اول از مناقشه چهارم. تقریب دوم از مناقشه چهارم که بیان مرحوم آخوند باشه، نسبت به این تقریب از مناقشه مرحوم اصفهانی جوابی از این تقریب دادن که با قدری تفاوت و اضافه در کلام مرحوم آقای میلانی هم همین جواب آمده است. اونچه که در کلام مرحوم میلانی برای جواب از تقریب ثانی اومده اینه که ایشون فرمودن، چون اشکال مرحوم آخوند، مناقشه مرحوم آخوند به این صورت نقل شده که مرحوم آخوند فرموده که روایت مسوغ لنفی الحجر عن تصرف المالک فی مالهی هست، در مقام تشریع سلطنت به انواعی نیست. در مقام جواب از این تقریب در کلام مرحوم های میلانی اومده که ما به روایت که نگاه بکنیم مفاد روایت قضیه ایجابیه هست، الناس مسلطون علی اموالهم، وجهی نداره که شما مفاد روایت و مستفاده از روایت را برگردونید به قضیه سلبیه و بگید مفاد روایت فقط نفی الحجر هست، وجهی نداره، بلکه روایت به همون مفادی که دارد که قضیه ایجابیه هست باید معنا بشه. به عبارت اخرى فرمودن از روایت استفاده میشه که اضافه مال به مالک مقتضی این هست که زمام امر مال به ید مالک باشه، زمام امر مال به ید مالک باشه، این اضافه مال مقتضی برای این جهت هست. اما عدم الحجر، محجور نبودن مالک، این محجور نبودن به اینه که مانع از تأثیر مقتضی نباشد. اگر از تأثیر مقتضی مانع مثل مرهون بودن مال یا اینکه متعامل صغیر هست یا مجنون هست یا مفلس هست یا معامل غرری هست و امثال اینها از موانع نباشه، در این موارد مالک محجور نیست. عدم الحجر به نبود مانع از تأثیر مقتضی هست. عدم الحجر در حقیقت بیان عدم المانع هست. و وقتی بیان عدم المانع بود، لا معنا که ما مفاد روایت را بگوییم که مفاد روایت عدم الحجر مالکه. الناس مسلطون علی اموالهم، این علی اموالهم اضافه مال به مالک نشان دهنده اضافه مال به مالک مقتضی این سلطنت هست، یعنی از جهت این اضافه سلطنت هست. و وقتی از جهت این اضافه سلطنت بود، ما مفاد سلطنت را معنا نداره عدم الحج بگیریم، چون اگر معنای سلطنت عدم الحج باشه، عدم الحج هم که به معنای عدم المانع هست، طبعا مفاد عبارت این می شود که مانع وجود نداره چون مقتضی ثابته. اگر روایت حمل بشود بر نفی الحجر، این یعنی عدم الحجر که عدم المانع هست مستند شده است به وجود مقتضی. مقتضی چیه؟ اضافه مال به مالک. و این صحیح نیست. بله، مقتضا همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی هم توضیح داده شده، این که گفته بشه که مقتضا ثابت هست به خاطر وجود مقتضی در ظرف عدم المانع، این تعبیر مشکلی نداره. ولی ما بیاییم عدم المانع را استناد بدهیم، عدم المانع را استناد بدهیم به ثبوت مقتضی، این به تعبیر مرحوم اصفهانی غیر معقول هست. بر اساس بیان مرحوم های میلانی این صحیح نیست. عدم المانع استناد به وجود مقتضی پیدا نمی کنه. این جواب مرحوم اصفهانی و مرحوم های میلانی از تقریب دوم مناقشه که بیان مرحوم آخون بود. ولی این جواب تمام نیست، به این جهت که همانطور که در کلام مرحوم امام هم در اینجا اومده، در این بحث اومده، مراد مرحوم آخون در این مناقشه، اون چه که مراد مرحوم آخونده اینه که روایت اطلاق نداره نسبت به تشریع انواع تصرفات یا اسباب تحقق آن، بلکه روایت دلالت دارد بر ثبوت سلطنت از جهت مالک بودنش. مراد مرحوم آخون این نیست که مفاد ابتدایی حدیث سلطنت بیان عدم حجر مالک هست تا این جواب شما مجال داشته باشه به مرحوم آخوند اعتراض بکنید که لا یس استناد عدم المانع به وجود مقتضی، بلکه مراد مرحوم آخوند این هست که حدیث سلطنت، این حدیث برای مالک تسلط و سلطنت را از یک جهت اثبات می کنه، نه از جمیع جهات. اون جهتی که حدیث سلطنت اثبات می کنه برای مالک تسلط را، اینه که مالک از حیث اینکه مال به او اضافه دارد، از این حیث، از حیث و از جهت اضافه مال به مالک، برای مالک سلطنت را اثبات میکنه نسبت به تصرفاتی که فی نفسه مشروع و نافذ هست، و از این حیث میگوید که مالک سلطنت داره در مقابل محجور بودن. حدیث یثبت سلطنت را، ولی مقصود از سلطنت داشتن در مقابل محجور بودن هست، در مقابل محجور بودنه. مراد مرحوم آخون اینه، نه اینکه سلطنت بر تصرف در مال، سلطنت در تصرف در مال که از حدیث استفاده می شود برگردد به تشریع سلطنت برای مالک در تصرفات از نظر انواع تصرفات یا اسباب تحقق این انواع. نه، حدیث ناظر به اینه که مالک در مورد تصرفاتی که مشروعیت و نفوذ اونها مفروغ آن هست، نسبت به این تصرفات خود مالک سلطنت داره، غیر مالک سلطنت نداره. مراد مرحوم آخوند اینه که حدیث سلطنت برای مالک را درست میکنه از یک جهت، لا من جمیع الجهات. مراد مرحوم آخوند اینه، گرچه در کلام مرحوم امام اومده که ظاهر ان مرادهو انهو جعل، یعنی حدیث جعل السلطنه فی قبال الحج فلا اطلاق فیه من حیث العقد و کیفیته، ولی رجوع به کلام مرحوم آخوند ما را به این نتیجه میرساند که کلام مرحوم آخوند صریح در این جهته، نه اینکه فقط ظاهر باشه. چون تعبیر مرحوم آخوند در صفحه 12 حاشیه مکاسب اینه که فرموده لا یجدی حدیث سلطنت برای اثبات صحت نوع تصرف، لا یجدی فی ذلک اذا شک فی تشریع اصل هذا النوع ایضا حیث انه مسوغ لبیان سلطنت مالک و تسلطه قبالا لهجره. حدیث مسوغ برای بیان سلطنت در مقابل هجره، نه اینکه مفاد حدیث فقط عدم الهجر باشد. در عبارتی که در صفحه 67 حاشیه مکاسب هست، تعبیر مرحوم آخوند اینه که حدیث انما بله لا دلالت لمثل الناس مسلطون الا الا ان المالک لیف محجورن ان تصرفات نافذت شرعن و یکون مسلطن بر این تصرفاتی که نافذ از شرعن، و به عبارت اخرى انما یکون به صدر بیان انهو از سلطان علی تصرفات نافذه لا لبیان ان لهو انها و سلطنه که یمکن و تمسک بهی. روی نصاب این تقریب دوم از مناقشه که در کلام مرحوم آخوند اومده با توضیحی که در کلام مرحوم آی خویی نسبت به این هست، و البته در کلام مرحوم امام هم توضیح در این قسمت داده شده، این تقریب دوم از مناقشه تقریب تامی هست و جواب مرحوم اصفهانی، بیان مرحوم اصفهانی به بیان مرحوم های میلانی نمیتواند این اشکال را جواب بدهد، موجب رفع این اشکال نمیشود. اما تقریب سوم از مناقشه چهارم که بیان محقق رشدی مرحوم میرزا حبیب الله رشدی و بیان مرحوم ایروانی محقق ایروانی هست، از این مناقشه هم در کلام مرحوم اصفهانی جواب داده شده و در کلام مرحوم میدانی هم همون جواب اومده است. مناقشه یعنی تقریب سوم مناقشه این بود که با توجه به این که موضوع تسلط بر تصرف عنوان مال هست، حدیث نمیتواند سلطنت بر اخراج المال از ملک مالک را دلالت بکنه. این اصل مناقشه بود. جوابی که مرحوم اصفهانی از این مناقشه داده اند عبارت از اینه که این جواب در کلام مرحوم مرحوم آقای میلانی هم آمده، عبارت از اینه که اون چرا که لازم هست برای بقای موضوع اینه که در ظرف ثبوت محمول موضوع ثابت باشه، در ظرف محمولی که مرتب علل موضوع هست موضوع باید ثابت باشه. این مقدار در محل بحث حاصل هست ولو سلطنت نسبت به تملیک و تصرفات مخرج از ملک باشد. در فرمایشات مرحوم اصفهانی هست که اونی را که ما احتیاج داریم اینه که این اضافه مال به مالک که موضوع هست حال سلطنت باقی باشه، چون محمول در بین سلطنت داشتن حدیث سلطنت را دلالت داره، محمول در ماه نحنوفی سلطنته، موضوع سلطنت ماله به اضافه مالیته، اضافه مال به مل به مالکه. در ظرف سلطنت که این موضوع موجود هست، بله بعد از این که سلطنت اعمال شده است، بعد از اعمال سلطنت و تحقق اون تصرف، بعد از او دیگه اون ملکیت باقی نمی ماند، ولی این که مشکلی ایجاد نمی کنه. اونی را که محظور دارد اینه که محمول ثابت باشد در جایی که موضوع منتفی هست، و چنین مطلبی در مقام به عنوان محظور پیش نمی آید، چون موضوع مال اضافه مال به مالک، محمول سلطنت هست و این اضافه که به عنوان موضوع هست فلان المتأخر ساقط میشه، نه در آنی که سلطنت مالک سلطنت داره. مالک سلطنت بر مالش داره و این محمول در ظرف وجود موضوع ثابت هست. بله اگر این سلطنت اعمال بشود که اعمال این سلطنت منود به وجود موضوع هست، در مرتبه بعد در مرتبه تحقق اثر این اضافه منتفی میشه، به این مقدار که مشکلی را ایجاد نمی کند. به عنوان مثال در کلام مرحوم اصفهانی مثال زده شده به اینکه حال ایجاد ملکیت برای غیر از راه سلطنتی که برای مالک ثابت هست، حال تأثیر قدرت در اراده است که موجب تحقق فعل میشه. بعد از اعمال اراده، وقتی که اراده اعمال شد، بعد از او دیگه قدرت باقی نمیمونه، قدرت قبل از اعمال هست، بعد از اعمال قدرت باقی نمیموند. این هم جواب از تقریب سوم. روی این حساب این تقریب سوم مناقشه که در کلام مرحوم محقق رشدی و محقق ایروانی اومده این تقریب تمام نیست. اما اشکال چهارم، تقریب چهارم از مناقشه که در حقیقت اشکال عقلی بود در این که حدیث نسبت به تصرفات تملیکی و مخرج از ملک نمیتواند اطلاق داشته باشد، چون اطلاق داشتنش سر در می آورد از این که شیء علت برای عدم خودش باشد، و معقول نیست که شیء علت برای عدم خودش باشد. در این قسمت در کلام مرحوم اصفهانی از این تقریب جوابهایی داده شده، عمده جواب همونی است که در کلام مرحومای میلانی نقل شده و در حقیقت همون جواب اول از جوابهای مرحوم اصفهانی است. به اون جواب هم عبارت از اینه که ملکیت، این اشکال و مناقشه شما متوقف بر این هست که ملکیت علت باشه برای سلطنت، متوقف بر این که ملکیت علت باشه برای سلطنت، که اگر علت بود شما بگویید که سلطنت نمیتواند اطلاق داشته باشه نسبت به ازاله ملکیت، نسبت به تملیک، چون موجب ازاله ملکیت و عدم حصول ملکیت میشه. ولی اون نقطه اصلی جواب اینه که ملکیت علیت برای سلطنت نداره، مختزی سلطنت هم نیست، نه علت سلطنت نه مختزی سلطنت، بلکه ملکیت شرط تحقق سلطنت و شرط تأثیر سلطنت هست. تأثیر سلطنت، اگر سلطنت ملکیت شرط تحقق سلطنت، و اگر یک جایی سلطنت وجود داشته باشه، وجود سلطنت موجب می شود که اون تصرفاتی را که مالک انجام می دهد من العقد او الایقاع، اون تصرفات مؤثر باشه. وقتی واقعیت نسبت بین ملکیت و سلطنت این شد، یعنی رابطه علیت و اقتضا در کار نبود، بلکه نسبت و رابطه در حد شرط بود، طبعا اطلاق حدیث نسبت به سلطنت بر تصرفات تملیکی مشکلی ندارد، چون شرط دخیل در فعلیت تأثیر و تأثر، مقدار دخالت شرط همین حد هست. و وقتی در همین حد بود، لا مانع که ملکیت در یک زمان شرط باشد برای تأثیر سببی، که اون سبب اگه مؤثر شد موجب زوال ملکیت در زمان آخر میشه، مشکلی از این جهت نیست، چون اون وقتی که شرط میخواست اثر بکنه در زمان تأثیرش وجود احتیاج داشت به وجود اون شرط. این مشروط اگر بخواهد اثر بکنه احتیاج به وجود شرط در اون زمان داره. خب در زمان اول که شرط وجود داره، به خاطر وجود شرط سبب محقق می شود، و بعد از تحققش اونی که شرط برای او قرار داده شده اون را از بین ببره. این مشکلی در بین نیست، ولو در اینجا شرطیت شرطیت تکوینی هم باشه، دخالت هم دخالت تکوینی باشه، ولی این موجب محذور نمیشه. البته در کلام مرحوم امام در جواب از این اشکال گفته شده به این که جا داشت که از همون ابتدا مرحوم اصفهانی وارد این تکلفات نشه، از همون ابتدا بیان می‌فرمود که اینجا رابطه تکوینی که بین ملکیت و سلطنت که نیست، رابطه اعتباری هست. خود ملکیت امر اعتباری هست، سلطنت هم امر اعتباری هست، از جهت موضوعیت برای حکم در این حد به حسب اعتبار و جعل و قانون قرار داده شده، احتیاج به وارد شدن در اون بحث‌های تکوینی نیست. ولی جوابی که در کلام مرحوم اصفهانی از این تقریب داده شده اینه که با توجه به اینکه رابطه سلطنت و ملکیت رابطه علیت و اقتضا نیست، بلکه رابطه شرط و مشروط هست، مانعی نیست که ملکیت در یک زمان شرط باشد برای تأثیر یک سببی در زوال که اون سبب اثر بذارد در زوال ملکیت در زمان دوم. روی این حساب از باب مثالم ملکیت متصل به زمان بی شرط برای تأثیر سبب در زوال ملکیت در زمان متأخر هست. خب بی سبب برای زوال ملکیت، ولی بی مشروط به ملکیت هست. مانعی نیست که از یک طرف بی مشروط به ملکیت باشه از باب این که لا بی الا فی ملکن، ولی در این حال این بیعی که مشروط به ملکیت هست سبب هست برای زوال ملکیت در زمان متأخر. در مثال‌های تکوینی هم مثال زدن مرحوم اصفهانی به این که اطفاء النار مشروط به وجود ناره. اگر ناری وجود نداشته باشد به عنوان موضوع که اطفاء نار معنا نداره، ولی در این حال که وجود نار شرط هست برای اطفاء، در این حال این وجود نار در یک زمان شرط برای تأثیر اطفاء هست که با اطفاء نار زائل می شود نار و معلوم می شود نار در زمان دیگر. مثال اعتباری دیگر که در کلام مرحوم های میلانی اومده اینه که مدیون بودن موضوع برای وجوب ادای دین هست و وجوب ادای دین یقتضی اتیان به متعلقش را وجوب یقتضی اتیان به متعلقش را وجوب ادای دین یقتضی ادای دین را. با ادای دین و با امتثال این وجوب اون حالت مدیونیت از بین می رود. نتیجه بحث در استدلال به حدیث سلطنت برای اثبات صحت و فساد برای اثبات صحت قراردادها در موارد شک در صحت و فساد، نتیجه بحث این شد که مناقشه اول که مناقشه من حیث و سند بود بارد بود، مناقشه دوم و مناقشه سوم که مناقشه در اطلاقگیری از حدیث بود تمام نبود، مناقشه چهارم تقریبهایی داشت. تقریب اول که تقریب مرحوم شیخ باشه یک قسمتش تمام بود، اون قسمتی که فرمود نمیتوان از حدیث استفاده کرد، اطلاق سلطنت را نمیشود از حدیث استفاده کرد، سلطنت را نسبت به تحقق نوع خاصی از تصرف از طریق اسبابش نسبت به اسباب قبول نکرده بود مرحوم شیخ، ولی نسبت به انواع قبول کرده بود. این تقریب نسبت به اون قسمتی را که به لحاظ اسباب سلطنت استفاده سلطنت از حدیث به لحاظ اسباب تحقق تصرف را که قبول نکرد، این قسمت تمام بود. اون قسمتی را که مرحوم شیخ قبول کرده بود که نسبت به انواع ما می توانیم استدلال بکنیم، این محل مناقشه بود، تمام نبود. تقریب دوم که تقریب مرحوم آخوند از مناقشه بود، این تقریب تامی بود با توضیحاتی که در کلام مرحوم های خویی و همینطور در کلام مرحوم امام نسبت به بیان مرحوم آخون در این مناقشه وجود داشت. تقریب سوم و تقریب چهارم از مناقشه در استدلال به حدیث هم تمام نبود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.